بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که آیا رجیع یعنی قایت و بول حیوانات غیر معکول و لحمی که صاحب نفس سائل نیستند، آیا اینها محکوم به نجاست یا محکوم به طهارت؟ تا به کنون ادله‌ای که برای حکم به طهارت اینها ذکر شد مورد بررسی و نقد قرار دادیم و آخرین دلیلی که در این مقام ذکر شده برای عدم شمول ادله نجاست رجیع یا بول حیوانات غیر معکول الله این بود که عرض کردم علماء ما فرمودند که عنوان بول و رجیع ما لا یؤکل لحمه نسبت به حیواناتی را که دارای نفس سائل نیستند، ما موضوع نجاست بر این رجیع، بر رجیع این حیوانات یا بول اینها مورد شک و اشکاله، زیرا عناوینی که عقد شده بود در ادله ما برای نجاست عنوان قائد، عذره، خور و نظار این الفاظ بود که هیچ کدام اینها صادق نیستند و مستعمل در رجیع حیوانات غیر معکول و لحمی که دارای نفس سائل نباشند، این عناوین بر آنها صادق نیست و لذا فرمودند که نمیتوان حکم به نجاست آنها را تسری داد به رجیع این حیواناتی که دارای نفس سائل نباشند، گرچه معکول لحم نباشند و اکل لحم آنها حرام باشه. بعد هم فرمودند که اساساً الحاق کردن قایت و عذره به بول عمدتاً به برکت اجماع بود که چون بول اونها نجسه، پس قایت اونها یا خرعی که در بعض از حیوانات ما لا یؤکل لحمه وجود داشت، آمدن ملحق کردن قایت و خرع اونها را به بولی که بر روایات ما نص بر نجاست او وارد شد و میگن عمده مستند در آنجا بر الحاق اجماع بود و این اجماع در مورد حیوانات غیر ذن نفس سائله جریان نداره. مرحوم آقای حکیم هم فرموده همین مسئله هست که در مورد رجیع اینها نباید تردید در این طهارتشون کرد، زیرا اون عناوین و اون اجماعاتی که در مورد قایت یا خرع حیوانات ما لا یؤکل لحمه وارد شده بود، اون عناوین در مورد خرع حیوانات غیر ذن نفس سائله صادق نیست و چنین اجماعی در کار وجود نداره. لذا فرموده است که صاحب مدارک هم گفته جای تردید نسبت به نجاست رجیع این حیواناتی را که غیر ذن نفس سائل هستند در مورد اینها جای تردید نیست و از حالت طهاره حاکمه. مرحوم محقق همدانی هم در این رابطه دیدیم که فرمود به این که نمیتوان اون ادله که وارد شده بود بر نجاست قایت یا عذره یا خور حیوانات ما لا یوکل لحمهو نمیتون اون ادله را به صورت کلی در هر رجی و هر فضله حیوانات غیر معکول الله جاری کرد و این جای تردید و شک هست که آیا اون عناوین در مورد رجیع این حیوانات هم صادق هست یا نه. لیکن جای تشکیکه اصالت طهاره عند شک جاری میشه نسبت به رجیع اونها. بله ایشون میفرمند نسبت به بول این حیوانات، حیوانات که غیر از نفس سائله هستند و دارای لحمند و بزرگند، مثل لاپوش، مار یا انواع ماهی های بزرگی که در دریاها هستند، یا مثل قورباغه ها یا مثل پنگوئن ها. میگه این گونه حیواناتی که دارای لحمند و معمولا اینها دارای بول هم هستند، زیرا معمول اینه که اینها چون زاد و ولد دارن دارای فرجن و حتما هم بول از اینها خارج میشه عادتا، و بعید نیست که اطلاقات اون ادله ای که بول ما لا یؤکل لحمه را محکوم به نجاست کرده شامل بول این قسم حیوانات بزرگی که دارای گوشت و لحمند و در بر یا در بحر زندگی می کنند و دارای نفس سائل نیستند، ادله نجاست بول شامل اینها بشه. ولی بعد می فرمند که این حیوانات هم چون معمولا محل ابتلاء انسان ها نبودند و ندرت وجود در معاشرت و این حیوانات با انسان ها وجود داشته، بنابراین نظام میگن احتمال این که شاید ادله‌ای که دلالت بر نجاست بول حیوانات ما لا یؤکل لحم وارد شده نسبت به این حیواناتی که مورد ابتلاء انسان ها نیستند و معمولا در زندگی آدم ها وجود ندارن، و بگیم که بول اینها اگر بر لباس یا بر نقطه بریزه چون خیلی مشخص اولا ما نادر الوجود بول اینها و ثانیا خود ابتلاء انسان به بول اینها بسیار ضعیفه، نظام فهمن ممکنه که بکسی ادعا کنه که ادله نجاست بول منصرفه از برفض اگر اینها بولی داشته باشند، از بول این حیوانات غیر معقول لحمی که دارای نفس سائل نیستند، اون ادله از شمول بول اینها منصرف باشه. البته اینا همه ادعایی است که نمیتون 100% دلیل و منشأ برای حکم به طهارت بشه، الا اینکه ما بگیم برای اینکه چون خیلی شمول ادله نسبت به اینها مشکوکه، چون مشکوکه اصالت و طهاره جاری میشه، اما آیا براسی مشکوکه؟ آیا اطلاقات اون ادلهی که گفته بول حیوانات غیر معکول و لحم نجسه و باید از او احتراز کرد، براسی این اطلاق شامل این گونه حیواناتی که در بر یا بحر زندگی می کنند و دارای نفس سائل نیستند، اگر بولی اینها داشته باشند براسی اون ادله شامل اینها نمیشه، امر مشکلیه. به هر حال دلیلی تا به حال به صورتی که بتوان یک فقیهی بر طبق اون دلیل فتوا به نجاست خرع رجیع این حیوانات یا بول این حیوانات بده چندون اطلاق ثابت نیست. حالا این عدلهی هم که گفتیم ذکر کردن قابل برای خطشتم و مناقشه بود. مرحوم استاد خویی در مقام یک برنامه دیگری را ارائه دادن، فرمودن که حیواناتی که غیر زن نفس سائل هستند دو گونه هستند، یک گونه از قبیل زنبور و مگس و پشه و امثال اینها یا ساس و سوسک و اینطور حیواناتی که در میان خانه ها و در میان اجتماعات بشر پیدا میشن، یه قسم از این ما لا یؤکل لحم و از این قبیلن که اینها بادتن اصلا عنوان عذره و قایت و بول و غیر زالکی از اینها نشون داده نشده و بقدری هم متعذر است احتراز از بول اگر فضلزات اینها واقعا احتراز حرجی و خارج از طبیعت آدمی است در شدت التماسی که این حیوانات با انسانها دارند، به علاوه اینها زیله نیستن ادله هم که دلالت کرد بر نجاست بول و قایت و خور حیواناتی که زیله من، این گونه حیوانات اصلا دارای لحم نیستن و دارای به اون صورت بول و قایت و امثال ذالکی ندارن. و به علاوه که اینها از کنم که تحرر از بول و قایت اینها اگرم برفرض وجود داشته باشه واقعا حرجیه و شدیدنم از اول زمان ائمه اینها در اطلاع انسانها بودن و هیچ دلیلی بر لزوم اجتناب از فضلات این حیوانات دیده نشده و وارد نشده. لذا در این قسم حکم کردن به طهارت فضلات این گونه حیواناتی که زی لحم هم نیستن بلا اشکال قابل قبول هست انصراف ادله، ادله نجاست از خور اینها و بول و قایت اینها، کسی هم ملتزم به نجاست اینها نشده. اساسا شاید عنوان بول ما لا یؤکل لحمه بر اینها صادق نباشه چون معمولا داره لحم نیستن. عمدتا قسم دوم این حیوانات غیر ذن نفس سائل هستن که اینها داره لحمند و فضلاتی هم مسلمن از اینها دیده شده و یقینا هم دارن، مثل قورباغه و مثل لاپوشت و مار و همینطور عده‌ای از حیوانات بحری از قبیل پنکوئن و حیوانات دیگر بحری که اینها هم دارای نفس سائل نیستند، ولیکن از کنم بول و قایت اینها با توجه به اینکه ما لا یؤکل لحمه هستند مورد بحث باید قرار بگیره. بعدیشو می فرمند که اما قایت و اینها که بر رجی قایت یا نجاست مثلا عذر اینها عمدتا در این حیوانات مستند نجاست اجماع بر الحاق بود و چنین اجماعی بر الحاق رجی اینها به بول در مورد ما لا یؤکل لحمه که دارای نفس سائل نیستن چنین اجماعی وجود نداره. لذا میتوان گفت به این که این حیوانات رجیع اینها و فضله اینها دلیلی بر حکم به نجاست اونها دیده نشده و وجود نداره، به اندشک مرجع طهارته. اما نسبت به بول اینها این بولشون از نظر این که واقعا دارای بول بسیاری از اینها ممکنه باشند. بول مرحوم محقق همدانی دارای فرجی هستند که از اونها بول خارج میشه و دیده هم شده است معمولا. آیا ادله شامل اینها میشه یا نه؟ مرحوم استاد خویی به دو روایت تمسک میکنن و میگن بر اساس این دو روایت میتوانیم بگیم که بول اینها هم محکوم به نجاست نیست. روایت اول عبارت بود از مسخره از عمار یاسر. در موسقه عمار یاسر اینطور فرمود به این که سؤال عن الخنفساء و الزباب و الجراد و النمل و ما اشبه ذلك یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه. قال کل ما لیس له دم فلا بأسه. مورد سؤال حیواناتی است که در قسم اول داخلند، یعنی دارای لحم هم حتی نیستند، اما در مورد جواب امام علیه السلام به صورت کلی فرمودند کل ما لیس له دم فلا بأسه. حدیث به صورت کلی در جواب فرمود هر حیوانی که دارای نفس سائل نباشد، بنابراین اگر در زیتی یا در سمنی یا در چاهی افتاد و از بین رفت، محکوم به طهارت و اون آب یا اون زیت محکوم به نجاست نیست. این حدیث در باب 35 از ابواب نجاسات حدیث اوله. ایشون می‌فرمود به این که این حدیث به مقتضای اطلاقی که در عدم بحث ذکر کرده، عدم بس اختصاص به میت بودن نداره. فرموده است که هر حیوانی که لیس له دم اگر واقع شد در چاه یا زیت یا روغن و امثال ذلک، در او بحثی نیست، یعنی محکوم به نجاست نیست. در صورتی که خب ممکنه ولو مورد سؤال این حیوانات کوچکی هستند که دارای لحم نیستند، اما اطلاق کلام امام شامل میشه به این که هر گونه موجباتی که در حیوانات لا یؤکل لحمه وجود داشت از قبیل رنگ بوی اینها رعت کنم که بول اینها، قایت اینها یا در اثر متفسخ شدن، بس کنن که بول متفسخ شدن این حیوانات در همه احوال ترمون اگر دارای نفس سائل نبودن، در زیت یا روغن یا در باغ چاه قرار بگیرن، محکوم به طهارته. خب ایشون فرمودن که به مقتضای اطلاق جواب که فرموده هر چه که دارای نفس سائل نبودن لا بسبه، این اطلاق شامل میشه چون نوره دیرا که این حیوانات متفسد بشوند و بول و غایتشون همراه با پاره شدن شکمشون در فضای آب یا در میان مسلیت بریزه و یا متفسخ نشوند، و بنابراین قاعدتا اگر اینها متفسخ شوند حیوان مالا یوک لحمو و خان و خود در شکم او علاوه بر خون، ممکن است به اینکه بول غایت هم باشه و و در این حال امام فرمود لا بأسه. البته به نظر ما با توجه به اینکه مورد سؤال عمار در این روایت حیواناتی هستن که دارای لحم اصلا نیستن، مثل خنف صاب و زباب و جراد و نم، بنابراین نمیتوان از جواب امام استفاده کرد که حتی این قانون در مورد حیواناتی که متفسق بشوند و دارای لحم باشند، این کلیه جواب امام در اونها هم صادق باشه. ولی دومین حدیثی که ایشون تمسک کرده اند عبارت از حدیثی است که من بس عرض کنم حضورتون، روایت موثقه حفص بن قیاس قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. این هم در همون باب 35 از ابواب نجاسات حدیث دومه. اینجا به صورت حصر میگه فاسد نمی شود ما مگر به وسیله حیوانی که دارای نفس سائل باشه. یعنی حیوانی را که دارای نفس سائل است اگر این در آب افتاد مرد و متفسخ شد، نمون بس کنم یا به هر علتی مرده او در او قرار گرفت، مثل مرده موش یا مرده فرض کنید که گربه و امثال ذلک، اینها موجب فساد میشن. اما اگر دارای نفس سائل نبود، مثل همین حیوانات و خنفساب و حتی عرض کنم عقرب و مار و لاپوش و غیر ذلک، اینها با مردنشون آب را فاسد نمی کنند، متنجس نمی کنند. اطلاق این شامل می شون جایی که حتی اگر این که فساد حیوانی که افتاده فاسد بشه و متوسخ هم بشه، این آب را فاسد نمی کنه. طبق این اطلاق ناظر میشه به حیواناتی که در راه افتادند و عرض کنم حضورتون که از حیوانات غیر معقول اللحمی که مردار اونها موجب فساد آب میشه یا فساد روغن میشه، مثل هم افتادن مرده موشی یا امثال ذلک در میان سم یا غیر سم که فرمود فاسد میکنه اونها را، میگه اونی که بارای نفس سائل نیست به صورت کلی موجب فساد نمیشه. پس وقتی اینطور شد، طبق این اطلاق، اطلاق احوالی حیوانی که دارای نفس سائل نیست اگر در میان آب قلیلی یا زیتی و امثال ذلک افتاد و مرد، موجب برای نجاست نمیشه. این اطلاق شامل میشه حتی جایی که حیوان متفسق بشه و در امعا و احشاء او اگر احیانا بول غایتی وجود داره در میان زیت یا در روغن یا آب قلیل واجد بشه، در این حال اطلاق میگه محکوم به طهارته و اون موجب برای فساد و حرمت نمیشه. ایشون به اطلاق این دو روایت تمسک میکنه و میگه این اطلاق احوالی میت بودن حیوانی که در اینجا قرار بگیره شامل میشه احوال مختلف حیوانات غیر از نفس سائل را، حتی احوالی که متفسق بشوند و در شکم اینها بول و غایتی اگر حاصل مورد بشه موجب فساد نمیشه. بنابراین از این جهت استاد خواسته بگوید که اطلاق این دو روایت شامل میشه هم نسبت به بول و هم نسبت به مرگ این حیوانات و هم نسبت به رجیع اینها که موجب برای فساد آب یا زیتی که در آنها بیفتند و بمیرند شامل خواهد شد. پس میتوان گفت که رجیع این حیوانات ما لا یوفل لحمه و اگر صاحب ولو نفس سائل نباشند گرچه دارای لحم هم باشند محکوم به طارده. ولی انصاف امر مشکلیه و لذا اشتناب در او بسیار به مورد و به جاست. الحمدلله.